و مخوفترین شرکت پوششی رژیم صهیونی به نام سیلیکان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو جوان، به بخش خبری ساعت 13:30 خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. متخصصان شرکت دانش بنیان یکی از داروهای کاربردی در درمان ناباروری زنان را بومی سازی کردند. با تولید این دارو در کشور، افراد آن را با قیمتی 60% کمتر از نمونه خارجی تهیه خواهند کرد.
تخمک گذاری زودرس یکی از دلایل ناباروری در بانوان است که برای درمان این مشکل از دارویی به نام گانیرلیکس استفاده می شود. عابد عظیمی، معاون اجرایی شرکت دانش بنیان:
در واقع ناباروری دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلی که این دارو بابت اون کاربرد داره تنظیم هورمون ها هستش. در واقع بالا و پایین شدن هورمون ها باعث تخمک گذاری نارس میشه و کاری که این دارو میکنه این هستش که با تنظیم هورمون ها تخمگذاری در زمان مناسب خودش اتفاق بیفته و احتمال باروری رو بالاتر ببره.
داروی وارداتی که تحریم و ارزبری زیاد تأمین آن را با مشکل مواجه کرده بود، با تلاش متخصصان یک شرکت دانش بنیان بومی سازی شد. محمد تقی فتحی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
عمده تولید داروی گانیرلیکس در دنیا در کشورهای اروپایی نظیر اسپانیا، آلمان، دانمارک اتفاق می افتاد. این دارو با تلاش بیش از 20 محقق طی 2 سال تو ایران تولید شده برای اولین بار.
عابد عظیمی، معاون اجرایی شرکت دانش بنیان:
ما با تولید این محصول از خروج 1 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می کنیم.
بومیسازی این داروی مهم در درمان ناباروری هم موجب دسترسی راحت‌تر به دارویی با کیفیت شده و هم هزینه آن را کاهش داده. محمد تقی فتحی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
بقای تمام شده‌ای که ما داریم و مبلغی که داریم عرضه می‌کنیم تو کشور 60% کاهش نسبت به زمانی که واردات اتفاق می‌افتاد الان شکل میگیره.
عابد عظیمی، معاون اجرایی شرکت دانش بنیان:
شکل این دارو سرنگ از پیش پر شده هستش. در واقع سرنگ از پیش پر شده باعث میشه که مقدار بهینه دارو به بیمار تزریق بشه و از بالا پایین شدن جلوگیری میکنه و اینکه عفونت هم نداشته باشیم رو این مدل. با تولید داخل این محصول خب دسترسی به محصول با کیفیت رو حل میکنیم و از کمبودهای دارویی که در داخل کشور اتفاق بیفته جلوگیری میشه.
این داروی دانش بنیان ایرانی در کنار تأمین نیاز داخل به کشورهای عراق، امارات، سوریه و لبنان صادر شده و در آستانه صادرات به کشورهای برزیل، شیلی، کنیا و الجزایر است. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به کاهش سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص ملی کشور گفت: با همکاری مجلس بودجه های پژوهشی را افزایش می دهیم. دکتر شاهین آخوندزاده با اشاره به اینکه سرانه تولید علم در وزارت بهداشت در مقایسه با وزارت علوم 2 برابر است، تاکید کرد اهداف وزارت بهداشت در برنامه توسعه 7 رسیدن به رتبه 14 دنیا و رتبه اول منطقه در تولید علم است. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با سازی زیرساخت‌های پژوهشی، تسهیل دسترسی اعضای هیئت علمی به منابع الکترونیکی و تبدیل دانشگاه‌های علوم پزشکی از نسل 3 به دانشگاه‌های نسل 4 را زمینه‌ساز ارتقاء رتبه ایران در تولید علم در سطح جهان و منطقه دانست. نیروهای فنی و تخصصی اصناف به مناطق کم برخوردار اعزام می شوند. رئیس سازمان بسیج اصناف می گوید که این نیروها در قالب 1000 گروه جهادی در 80 رسته شغلی پرکاربرد به مردم این مناطق خدمات فنی ارائه می دهند. به گفته سردار حسنپور، به مناسبت هفته بسیج، گروه های تخصصی اصناف این بار به استان قم خواهند رفت.
هفته‌ای که با درش هستم، هفته بسیج، الان پیشبینی کردیم که 1 میلیون خدمت توسط 1000 گروه جهادی بسیار در سراسر کشور در حال انجام است در روستاها، در حاشیه شهرها. ما تقریبا 70-80 رسته شغلی داریم که در اصناف مشغول کار هستن، مثلا آرایشگران، شیشه باران، آهنگران، کسایی که در تأسیسات هستن، این گروه جهادی با هم دیگه هماهنگ میکنن و در یک روز تعطیل یا روزی که مشخص میکنن به اون منطقه هدف اعزام میشن، جهت اینکه مشکلات مردم برطرف کنن. اگر در یک خانه در زمستان بخارش نیاز به تعمیر داشته، بخارش رو تامین میکنه. اگر شیشه اون مثلا منزل شکسته، شیشه رو تامین میکنه. اگر نیاز به ایزگام داره، یا هر مشکلاتی که در اون مجموعه است برطرف میکنن.
صندوق های قرض الحسنه مردمی بسیج تمرینی برای ایجاد کسب و کارهای کوچک. دبیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی در برنامه میز اقتصاد گفت در حال حاضر سقف تسهیلات خویشفرمایی بسیج برای متقاضیان 300 میلیون تومان است که کارآفرینان برای افزایش و گسترش کسب و کار خود می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند، اما ابتدا باید از صندوق های مردمی بسیج شروع کنند. احسان فرحی، دبیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج مستضعفان:
ما 30,000 صندوق قرض الحسنه تو سطح کشور داریم با جمعیت حدود 1,400,000 خانوار که عضو این صندوق ها هستن، دارن تو حوزه ایجاد اشتغال کار میکنن. صندوق ها کاملا مردمیان، ما هیچ تصدیگری، هیچ دخالتی تو این صندوق ها نداریم.
چطوری میتونم برام وام بگیرم و چقدر وام بهشون میدین؟
ابتدا از منابع داخلی خودشون، یک حق عضویتی دارن این صندوق ها، منابع مالی خودشون که جمع میشه به اعضای خودشون با یک مکانیزم مثلا 10 برابر میزان آورده فرد در صندوق تسهیلات دریافت میکنن، یک فرصت شغلی رو ایجاد میکنن. حالا اگه خواستن اون شغل پایدار بشه و به یک مرحله از بلوغ برسه، میاد و از تسهیلات منابع ایجاد اشتغال بسیج سازندگی و قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج استفاده میکنه.
نامنویسی از متقاضیان واجد شرایط الزام به حج تمتع سال آینده از فردا 5 آذر در سامانه سازمان حج و زیارت آغاز می شود. معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت گفته است که طبق سهمیه اختصاصی عربستان به ایران، 87,550 زائر واجد شرایط سال 1404 برای انجام مناسک حج تمتع راهی سرزمین وحی می شوند. غلامرضا رضایی با بیان اینکه اعزام تمتع سال آینده هیچ گونه شرایط سنی ندارد گفت یکی از مهمترین شرایط اعزام زائران احراز سلامتی است. معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت همینطور گفت اولویت اعزام سال آینده با واجدان شرایط سال گذشته خواهد بود که به هر علت از این سفر معنوی باز ماندند. آقای رضایی در خصوص سفر معنوی عمره هم گفت تا پایان امسال 115,000 متقاضی واجد شرایط به سرزمین وحی اعزام می شوند. مراسم پایانی مرحله کشوری مسابقه های مهارت تیراندازی دانش آموزان طرح شهید زرین در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین برگزار شد. در این رقابت که بیش از 90 دانش آموز شرکت کرده بودند، به برترین ها هدایای ویژه‌ای اعطا شد.
در مسابقات ملی مهارت تیراندازی جام شهید زرین، دانش آموزان مهارت تیراندازی در آموزش دفاعی را به محک گذاشتند. رقابتی که الگوی آنها تک تیرانداز جبهه‌های خوزستان و کردستان در دوران جنگ تحمیلی بود. شهید عبدالرسول زرین، تک تیراندازی که جبهه دشمن او را لشکر تک نفره نامید. انصاری، معاون تربیت بدنی و آموزش سازمان بسیج مستضعفین:
بین 550 تا 600 هزار دانش آموز در سطح کشور مسابقه برگزار شد. مرحله اول مرحله حوزه‌ای بود، مرحله دوم مرحله شهرستانی بود، مرحله سوم مرحله استانی بود و مرحله پایانش 96 نفر از 32 استان، هر استان 3 نفر شرکت کردند.
محمد جواد زارعی هستم، نفر اول.
یاسین کشاورزیان هستم، نفر دوم شدم.
محسن شرخپور هستم، رتبه سوم این مسابقات رو کسب کردم.
آموزش که در پایان دوره متوسطه جزی از دروس آموزشی آنهاست. باستان، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی:
ما دو هدف عمده داریم، یک ارتقاء سطح مهارت‌های دانش آموزان و دو کیفی سازی و عمق بخشی به درس آمادگی دفاعی در مدارس.
فرزند شهید زرین:
برای دانش آموزان و نوجوانان الگو سازی انجام شد. این الگو سازی که بهترین الگو سازی این هست که به هر حال راه شهدا رو برای اینها الگو قرار بدیم.
حالا قراره با همکاری آموزش و پرورش و بسیج دانش آموزی این رقابت ها هر سال برگزار شود.
و اما یه خبر خوش برای کسایی که نفر اول تا سوم جام شهید زرین شدند.
ستاری‌فر، معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش:
این عزیزان میتونن از مزایای دستورالعمل آزمون جذب دانش آموزان استعداد برتر در دانشگاه فرهنگیان نیز استفاده بکنن، در صورت احراز سایر شایستگی ها به عنوان معلم در دانشگاه فرهنگیان و دانش معلم در دانشگاه فرهنگیان بدون آزمون پذیرفته بشه.
حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
مهلت ارسال آثار به 10 جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تمدید شد. علاقه‌مندان می‌توانند تا 30 آذر آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره به نشانی فجر فستیوال نقطه آی آر ارسال کنند. 10 جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر در 3 بخش اصلی رقابتی جایزه غزال زرین، جایزه بازی جدی و رویداد سرمایه‌گذاری صنعت بازی یا همون سکوی پرش غزال 16-18 بهمن برگزار می شود. اصفهان میزبان 2 جشنواره ملی صدای شهر است. این جشنواره در 3 بخش مردمی، حرفه‌ای و دانش آموزی برگزار می شود. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را به نشانی فستیوال نقطه IRIB.org نقطه IR ارسال کنند.
در شهر هنر و فرهنگ 2 جشنواره ملی رادیویی با آغوش گشاده هنرمندان و علاقه‌مندان به رادیو را فرا می‌خواند. این رویداد فرهنگی می‌خواهد صدای شهروندان در قالب آثار رادیویی شنیده شود تا روح اصفهان در قالب صداها و داستان‌ها جان گیرد. خانم پشندی، دبیر جشنواره:
این جشنواره ملی هست، از تمام استانهای کشور عزیزمون و شبکه‌های سراسری مقرر شد که برنامه‌سازهای عزیز و حتی مردم همه استانهای کشور بتونن به آدرس سایتی که در شیوه نامه و فراخوان اعلام شده ارسال اثر داشته باشن.
در این جشنواره آثار با موضوعات اخلاق شهروندی، خدمات شهری، حمل و نقل عمومی و اطلاع رسانی با هم رقابت می‌کنند. یوسف افشارنیا، مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان:
باید بپذیریم که تعامل و ارتباط مخاطب با مسئولین شهری گره‌گشای بسیاری از مشکلات و همینطور کمک کننده به مردم هست. رادیوی صدای شهر یک پل ارتباطی بوده بین مدیریت شهری و مردم و موفق عمل کرده.
در این جشنواره نه تنها هنرمندان حرفه‌ای بلکه شهروندان، از دانش آموزان تا علاقه‌مندان به هنر فرصت دارند تا صدای خود را به گوش مدیران شهری برسانند. دکتر معرک نژاد، سخنگوی شهرداری اصفهان:
علاوه بر اینکه داریم یک جشنواره برگزار می‌کنیم، یک جریان سازی هم در عرصه رادیو و صدا در سطح شهر داشته باشیم. به همین جهت هم رویدادهای میدانی ان شاءالله ما تعریف خواهیم کرد، آیتم‌های صدای شهری که توی استودیو ضبط می‌شد و اجرا می‌شد در سطح شهر خواهد اومد.
مهلت ارسال آثار تا 30 آذر ماه است. اختتامیه هم دی ماه همزمان با سالگرد تأسیس رادیو اصفهان برگزار می شود. مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
غرفه ایران بهترین غرفه فرهنگی خلاق و زیبا در 17 نمایشگاه اکسپو نیجریه شد. در این نمایشگاه غرفه ایران با استقبال بازدید کنندگان، مقام‌های رسمی نیجریه و ایالت‌های 36 گانه این کشور و دیگر کشورهای شرکت کننده روبرو شد. در این نمایشگاه که 26 آبان تا 2 آذر به میزبانی دهکده فرهنگ و هنر ابوجا برگزار شد، علاوه بر 36 ایالت نیجریه، 8 کشور خارجی از جمله ایران، چین، اندونزی، مالزی، کامرون، تریندا و توباگو، ونزوئلا و بنگلادش شرکت کردند. حضور غرفه رایزنی فرهنگی ایران در 7 نمایشگاه صنعت گردشگری آنکارا با استقبال مخاطبان روبرو شد. در غرفه اختصاصی ایران، صنایع دستی، جاذبه های گردشگری، ادبیات فارسی و نقش در تمدن مشترک ایران و ترکیه به بازدید کنندگان معرفی شد. در نمایشگاه گردشگری ترکیه بیش از 40 کشور حضور داشتند.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با آقای باغنده و تازه های ورزشی این بخش خبری. آقای باغنده،
خیلی مشکرم خانم آل جعفر. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر.
تیم کاراته ایران امشب برای مدال طلای کمیته تیمی جام جهانی به مصاف تیم مصر می رود. این مسابقه ساعت 19:15 در پامپلونای اسپانیا آغاز می شود. در مرحله نیمه نهایی بخش کمیته تیمی جام جهانی کاراته، تیم مردان ایران با نتیجه 3-0 ژاپن را شکست داد و با 6 پیاپی راهی پیکار پایانی شد. در مسابقه با ژاپن، مهدی آشوری، صالح عبازری و مهدی خدابخشی برابر حریفان خود پیروز شدند و محمود نعمتی به تساوی رسید. فرشته اقتداری موفق به کسب نشان برنز مسابقات اسکواش 3000 دلاری هند شد. اقتداری در این دوره از رقابت‌ها پس از برتری برابر 3 اسکواش باز از هند و 1 از مالت در مرحله نیمه نهایی به نفر 90 رنکینگ جهانی از هند باخت و صاحب نشان برنز شد. اقتداری پس از این افتخار آفرینی با سعودی 32 پله‌ای در رده 230 رنکینگ فدراسیون جهانی اسکواش جا گرفت. مسابقات شطرنج جام ریاست جمهوری ازبکستان با 3 پیروزی برای نمایندگان ایران ادامه یافت. در دور سوم رقابت ها در تاشکند کیان پورموسوی با برتری برابر نماینده هند 2.5 امتیازی شد و بهترین عملکرد را در میان نمایندگان ایران به ثبت رساند. همچنین پرهام مقصودلو برابر روی رکشتا استاد بزرگ زنان هند به برتری رسید و 2 امتیازی شد. آراد نظری موفق به شکست نماینده کشور میزبان شد و سید محمد امین طباطبایی برابر حریفی از هند و آرش داغلی مقابل ازبکستان به نتیجه تساوی رضایت دادند. دور 1/16 نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران امروز با 6 مسابقه پیگیری می‌شود و طی آن چادرملو اردکان با ملوان انزلی، زوباهم با هوادار، نساجی با مس شهر بابک، شهرداری نوشهر با شهرداری آستارا، پالایش نفت بندرعباس با تهران یاسا و فولاد خوزستان با فولاد هرمزگان دیدار می‌کنند. در آخرین بازی این مرحله هم 21 آذر تیم استقلال در تهران پذیرای مس کرمان خواهد بود. تا کنون تیم‌های پرسپولیس تهران، سپاهان اصفهان، صنعت نفت آبادان، شمس‌آذر قزوین، خیبر خرم‌آباد، مس رفسنجان، گلگهر سیرجان، پیکان تهران و بعثت کرمانشاه با غلبه بر حریفان خود جواز حضور در مرحله 8 نهایی جام حذفی را کسب کردند و اتحادیه جهانی دوچرخه سواری بالاخره رئیس فدراسیون ایران را پذیرفت. نام رسول اسدی به عنوان رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ایران بعد از گذشت 1 سال و 10 ماه از انتخابات در سایت اتحادیه جهانی ثبت شد. بخش حقوقی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری بررسی برخی موارد پیرامون انتخابات ایران را دلیل ثبت نشدن نام رئیس فدراسیون در سایت اتحادیه اعلام کرده بود. سپاس از همراهی.
خیلی متشکرم آقای باقندی. با این خبر هم همراه باشید که گروه سایبری هنزله با انتشار تصاویری در فضای مجازی مدعی شد که بزرگترین و مخوفترین شرکت پوششی یگان 8200 رژیم صهیونی به نام سیلیکام را هک کرده و همه 40 ترابایت اطلاعات فوق محرمانه آن را به دست آورده. بر اساس آنچه هنزله منتشر کرده، همه اعضای کلیدی و مدیران ارشد شرکت سیلیکام از افسران مخفی رد بالای یگان 8200 هستند و این شرکت هم مسئول طراحی و ساخت همه ایستگاه‌های جاسوسی الکترونیکی واحد 8200 صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی و دیگر مناطق جهان است. گروه سایبری هنزله همینطور اعلام کرده که این حمله سایبری را در انتقام خون یحیی سنوار اجرا کرده و به زودی برخی اسناد فوق محرمانه این شرکت را منتشر خواهد کرد. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر می‌کنیم از همراهی شما با این بخش خبری. 17:12 هنگام اذان مغرب به افق تهران است. خداوند یار و نگهدارتان.
اوقات و لحظاتتون سرشار از آرامش همراهان عزیز رادیو جوان. اما در این فرصت دعوت میکنم شنونده بخش گزارشی همکار گزارشگرمون سرکار خانم هادیگان باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همکارانم و شما دوستان شنونده رادیو جوان و ممنون هستم که در این بخش گزارشی با من همراه هستید و از حاشیه صحنه علنی مجلس شورای اسلامی با شما هستم و صحبتی خواهم داشت با جناب آقای دکتر جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شورای مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر خدمت شما سلام می‌کنم، وقتتون بخیر باشه. از امروز مجلس برام بفرمایید و اینکه چه برنامه‌ای داشتیم، آیا مهمان خاصی دعوت شد امروز به مجلس شورای اسلامی، پس کم و کیفش از زبان شما جای خواهیم شد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم نظر همه شنوندگان عزیز. هفته بسیجم را گرامی می‌دارم و خدمت همه دلاورمردان بسیجی عرض تبریک دارم. امروز در دستور کار مجلس اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بود. 12 ماده از این قانون به تصویب سنن رسید. از جمله قوانینی که بود تشکیل هیئت اجرایی مرکزی با ریاست وزارت کشور و عضویت دستگاه‌های مختلف برای تعیین فرایند و اجرای فرایند انتخابات شوراها بود که ما تا کنون در قانون نداشتیم این مطلب را. دوم، استعفای مقامات از سمت‌های خودشون برای داوطلب شدن در انتخابات شوراها بود که تصویب شد. نکته دیگری که داشتیم در رابطه با اعضای شورای شهر که انتخاب میشن، به هیچ عنوان نمیتونن در شهرداری همون حوزه انتخابی خودشون مشغول به کار باشن. حالا در هر وضعیتی که باشه به هیچ عنوان حق استخدام در اونجا یا حق شاغل شدن رو نخواهند داشت.
آقای دکتر، حالا در ادامه صحبت‌هایی که مطرح فرمودید بپردازیم به قطعنامه شورای حکام بر علیه ایران. رو هم به حالا بعد از اینکه آقای گرستان به ایران آمدن و صحبت‌های مطرح کردن و موجه کردن فعالیت‌های هسته ایران، اما باز هم شورای حکام قطعنامه بر علیه ایران صادر کرده. بفرمایید الان وضعیت و بازتابی شر مجلس شورای اسلامی و نظر خواهی که خواهی داشت.
بله، من در این رابطه نکته ای عرض بکنم. ببینید، شورای حکام شورای سیاسی و شورای تخصصی نیست. شورایی است که تحت امر آمریکا و بعضی از کشورهای ترویکای اروپایی قرار داره. پیشنهاد این قطعنامه دولت‌های آلمان، انگلیس و فرانسه دادن که ما اگر پیشینه این دولت‌ها رو نگاه بکنیم در 8 سال دفاع مقدس، انواع سلاح‌های ممنوعه در اختیار صدام گذاشتن علیه مردم ما، علیه رزمندگان ما کار و از جمله بحث سلاح شیمیایی بود که آلمانی‌ها در اختیار صدام گذاشتن، دشمنان ما گذاشتن. در حقیقت اینا خودشون ناقض حقوق بشرن. امروز در شورای حکام در اونجا تصمیم میگیرن راجع به برنامه‌های هسته‌ای ایران. در سفری که آقای گروسی مدیر کل آژانس داشت به کشور ما، خب در نشست‌هایی که بود ایشون احساس رضایت کرد. گروسی اعلام میکنه ما مشکلی نداریم، همه چی شفاف روشنه، ولی بعدن گزارش‌هایی که در اونجا ارائه میشوند، گزارش‌ها خلاف اون چیزی که در کشور بیان شده ارائه میشه و این نشان از تزویر و دورویی است که امروز در شورای حکام است. و این شورای حکام به جای اینکه نگاه تخصصی داشته باشه و به سمت این حرکت بکنه که عدالت در توزیع بحث هسته‌ای را برای همه کشورها داشته باشه، نه، به بعضی از کشورها مشکلات ایجاد میکنن، از جمله کشور ما، ولی برای بعضی از کشورها که عضو NPT هم نیستن داشتن کلاهک هسته‌ای هم آزاده. ولی ما بارها اعلام کردیم اون چی که ما داریم دنبال میکنیم در وسط انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز بودن اون است و بهره‌گیری از این علم و فناوری در راستای پیشرفت و توسعه کشور ماست.
بسیار سپاسگزار هستم آقای دکتر، لطف کردیم، ممنون و متشکرم.
دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاه، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
سوالات
سوالات مختلف شما رو میپرسیم در این برنامه. هر سوالی که دارید از من دکتر کیانا فرحی بپرسید و من سوالات شما رو از کارشناسان مرتبط خواهم پرسید. شنبه تا چهارشنبه
موتور جستجو به وقت پرسش های شما. در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم، میزبان شما در این برنامه.
پشت جلد
کتاب نسل مضطرب اثر جاناتان هایت با ترجمه میثم همدمی عنوان کتابی هست که در برنامه امروز به اون خواهیم پرداخت. کتابی که از سوی انتشارات نوین منتشر شده. درباره ماهیت این کتاب باید بگیم که گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی در کنار امکاناتی که در اختیار ما قرار دادن میتونن اثرات مخربی چون افسردگی و استراب رو هم برای ما به همراه داشته باشن. در کتاب نسل مضطرب نویسنده اذعان میکنه که تأثیر مخرب شبکه‌های اجتماعی بر کودکان و نوجوانان دوچندان هست و جالبه که مطرح میکنه بر روی دختران هم بیشتر از پسران هست. این کتاب که در گروه کتاب‌های تربیتی کودک قرار میگیره از پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز هست و توصیه‌هایی رو برای والدین و مربیان داره تا فرزندان اونها کمتر از شبکه‌های اجتماعی آسیب ببینن، کمتر از این گوشی‌های همراه و گوشی‌های هوشمندی که دیگه الان همراه همه ما هست و داریم هر روز ازش استفاده می‌کنیم، کمتر بتونه زندگی‌هامون رو دچار اختلال کنه.
رسانه‌های اجتماعی امکان به اشتراک گذاری محتوای تولید شده توسط کاربران را به نحوی وسیع و ماهیتاً ناهمگام فراهم می‌آورند. در متداول‌ترین این رسانه‌ها مثل اینستاگرام، کاربران محتوایی را اغلب در مورد خودشان منتشر می‌کنند و بعد به انتظار قضاوت‌ها و نظرات دیگران می‌نشینند.
در این کتاب می‌خونیم که گوشی‌های هوشمند مثل چاقوهای سوئیسی هستن که می‌تونن ابزار مورد نیاز ما رو از توی ذهنمون بیرون بکشن و هر چیزی که فکر می‌کنیم الان نیاز داریم رو توسط اون بتونیم انجام بدیم. نویسنده در کتاب نسل مضطرب مخاطبش نسلی هست که پس از سال 1995 به دنیا اومدن و این روزها ما اونها رو به عنوان نسل زد میشناسیم. اعضای این نسل زمان زیادی رو این روزها در شبکه‌های اجتماعی میگذرونن، ویدیوهای اینفلوئنسرها رو دنبال میکنن و شاید کمتر به بازی کردن و برقراری تماس‌های چشمی با دوستان و خانواده و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی وقت میگذرونن. بیشتر پای گوشی‌های همراهشون هستن و این روند غیر عادی باعث میشه که دوره کودکی اونها با تغییر و تحول‌های عجیب و غریبی همراه باشه. این کتاب میاد راهکارهای مختلفی رو میده، مسائل مختلفی رو بررسی میکنه و من میتونم بگم تقریبا هر چالش فکری و هر سوالی که در ذهن شما باشه برای اینکه بتونید کودکتون رو، فرزندتون رو، نوجوانتون رو از خطرات تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی در امان نگه دارید رو براش راهکاری داره و براش فکر کرده. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که می‌خوانی زمان برای تو متوقف می‌شود. این را از پشت جلد همه کتاب‌ها می‌شود فهمیده.
ایران جونمونن، رگ و پی و استخونمونن، جون میدم سی سرزمینی که دوستش دارم.
خاکم و خاک دلیرون، خاک ریسلی و شیرون، شهر شرجی، شهر گرما، شهر تشبان.